پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه:
یا علی، نام تو بردم نغمی ماندم نهم به ابی هم تل امی، گویی هیچ نهمی به دلم بوده نغمی به ابی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله مجدنا سیدنا مولانا القومین و امامنا بالحق مولا المؤمنین و مدرس المرسلین و امام المتقین
علی. پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
خب ما رسیدیم به حکمت 433 نهج البلاغه. در حکمت 433 حضرت می‌فرماید اذکروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات. همیشه یادتون باشه اون لحظه‌ای که دیگه این لذت‌ها تمام میشه اما آثار و تبعاتش رو سر شما باقی میمونه. ببینید، ما دو جور عمل داریم. یه عملی که لذتش میره و آثار بدش و تبعات رنجاورش باقی میمونه، و دوم عملی که سختیش میره و ثواب و لذت ابدیش باقی میمونه.
مولى الموحدین علی علیه السلام در حکمت 433 نهج البلاغه شریف چنین فرمایند: پایان لذت ها و بر جای ماندن تلخی ها را به یاد آورید.
حکمت 121 نهج البلاغه یادتونه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود شتان ما بین عملین. چقدر فاصله است بین دو عمل. یک عمل تذهب لذته و تبقى تبعته. اول عملی که لذتش آنی زودگذر سطحی میره تمام میشه اما تبعاتش باقی میمونه تا روز قیامت. گناه اینجوریه. یکی از اسامی گناه در کلام عرب ذنب. ذنب با دالزال از ذنب گرفته شده. ذنب به دم حیوان میگن. دم حیوان چه ویژگی داره؟ هر جا این حیوان بره دنبالش میره، چسبیده بهش همه جا میره. از اون جهت که گناه تبعاتش به انسان میچسبه و تا قیامت دنبال میکنه انسان رو، بهش میگن ذنب. یعنی مثل دم آدم شده. مگر اینکه کسی در دنیا توبه کنه، اصلاح کنه و دیگه تکرار نکنه. خب حضرت در اون حکمت 121 فرمود یه عملی است لذت آنیش میره اما تبعات دردآورش میمونه برای آدم، و عمل تذهب معونته و یبقى اجره. اما یه عملی هم هست که رنجش خیلی زود گذره. یه 20 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار شدن و یه نماز شب خوندنه، یه ماه رمضان روزه گرفتنه، یه حجاب به سر داشتنه، یه سختی در واقع چند دقیقه‌ای گذرایی داره اما اجر ابدیش برای انسان میمونه. اجر در این حکمت امروز هم حضرت خان همین رو بفرمان: اذکروا، یادتون باشه انقطاع اللذات و بقاء التبعات. اگر پاتون به سمت گناه، به سمت ظلم، به سمت بی اخلاقی داشت کشیده میشد، سری یادتون بیاد فوقش دو تا داد میزنی، یه لحظه الان مثلا غضب خودتو تخلیه میکنی اما آثارشو میخوای چیکار کنی؟ یه گناه میکنی یه لذت میبری، اما آثارشو میخوای چیکار بکنی؟
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یه دوستی داشتم در حوزه علمی قم، الان از حوزه‌های بزرگوار. ایشون می‌فهمودن من برادری داشتم که در دفاع مقدس به شهادت رسید، چند سالی از من بزرگتر بود. یه روزی از جبهه آمد برای مرخصی، به من گفتش که داداش این پولو بگیر برو از سر خیابون از نجاری یه تخته چوب کاملا صیقلی صاف بخر و یه مش میخ. خیال کردم میخواد یه کاردستی چیزی به من یاد بده. رفتم یه تخته صاف صیقلی کاملا صاف و خوشگل خریدم، یه مقدارم میخ خریدم، اومدم. بعد منو برد یک گوشه ای که پدر و مادر و هیچ کس متوجه نشه، گفت داداشون این میخ و این تخته از شنبه صبح که از خواب بلند میشی تا پنج شنبه شب هر گناهی که کردی یه میخ بکوب تو این، هیچ کس هم نگونشه چون آبروت باید حفظ بشه. هر معصیتی که کردی یه دونه میخ بکوب تو این تخته صاف سیخه. بعد شب جمعه برو یه جا توبه کن، مثلا برو مسجد بین مؤمنین بشین و دعای کمیل رو شرکت کن و تصور کن واقعا هم توبت قبول شده و گناهات بخشیده شده. حالا بیا یکی یکی میخا رو بکن که گناهان تو بودن دیگه، فرض کن گناهات رو بخشید خدا. خب میخا رو کندی، این تخته سوراخ سوراخ رو میخوای چیکار کن؟ به من گفت وقتی که گناه رو توبه هم میکنی آثار وضعی که رو نفست میمونه رو میخوای چکار کن، طبعاتش رو میخوای چکار کن. ببینید چقدر قشنگ همین حکمت رو درس داده. بنابراین ویژگی گناه اینه، یه لذت آنی رو در نظر ما انقدر بزرگ میکنه که دلمون نمیاد ازش دست بکشه. اون لذت رو تو چند ثانیه، چند دقیقه، چند ساعت میبریم، اما آثار و طبعاتش رو دوش ما تا قیامت باقی، تا قیامت. حتی توبه بکنیم آثار وزنش خیلی سخت پاک کرده میشه، مثل همین تختهی که اون شهید به برادرش یاد داده، میگه خب تو دیرم تخته رو میخواشو کندی، این سوراخهایی که جا گذاشتی چیکار میخواید کنی؟
ایران غنی شده. چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی‌ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه،
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکون خیلی پیشرفت کردی ها، باریکلا، نه همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن شما همه چه کار داری؟
پرتو درمانی برای درمان انواع سرطان ها و برخی بیماری های غیر سرطانی از طریق تاباندن پرتوهای یونیزان به ناحیه آسیب دیده استفاده میشه. این پرتوها با آسیب رسوندن به دی ان ای سلول های سرطانی رشد اونها رو متوقف کرده و در نهایت به مرگ سلولی منجر میشه. پرتو درمانی با استفاده از پرتوهای ایکس، گاما، پروتون یا یون های کربن سلول های سرطانی رو هدف قرار میده و از بین میبره. در برخی موارد پرتو درمانی برای درمان بیماری های غیر سرطانی مثل پرکاری تیروئید، اختلالات خونی و تومورهای خوشخیم هم استفاده میشه. پزشکی هسته‌ای از مواد رادیواکتیو برای تشخیص بیماری‌ها در مراحل اولیه و ارزیابی پاسخ به درمان استفاده می‌کنه. برخی از رادیوداروها به طور اختصاصی در سلول‌های سرطانی تجمع یافته و با تابش پرتو به این سلول‌ها آسیب به بافت‌های سالم رو به حداقل می‌رسونن. تو پرتو درمانی خارجی، پرتوها از خارج از بدن به سمت ناحیه آسیب دیده هدایت می‌شن و در پرتو درمانی داخلی، منابع رادیواکتیو به صورت موقت یا دائم در داخل بدن در نزدیکی یا داخل تومور قرار داده میشن. تو استفاده از رادیوداروها مواد رادیواکتیو به صورت تزریقی یا خوراکی وارد بدن میشن و به طور انتخابی به سلولهای سرطانی متصل میشن و اونها رو از داخل مورد تابش قرار میدن. پرتو درمانی هدفمند با به حداقل رسوندن آسیب به بافتهای سالم عوارض جانبی رو کاهش میده. با استفاده از فناوریهای پیشرفته میشه پرتوها رو با دقت بیشتری به سمت تومور هدایت کرد. پرتو درمانی میتونه برای درمان تومورهایی که دسترسی به اونها با جراحی دشواره هم استفاده بشه. حالا تصور کنید که ما از توان هسته‌ایمون چشم‌پوشی کنیم یا از حق غنی‌سازی عقب نشینی کنیم. اون وقته که باید برای درمان بیماری هامون دست به دامان غرب بشیم.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به اون جانهایی که تو مهمونی خدا آماده و یا در حال لااقل آماده شدن وارد میشن، یعنی لحظه ای از رشد بیشتر دست نمیکشن و امیدوارم که من و شما هم جزشون بشیم ایشالله تعالی، اگر نیستیم هم بشیم لااقل. سلام به جان هر کسی که به واسطه مهمون خدا شدن در حاشیه امن و سلامت قرار میگیره و هر کسی که به حسن حسین کلمه لا اله الا الله وارد میشه، یعنی اهل عقل و عاقلی میشه. اصلا اگه کسی عاقل نباشه که وارد حسن لا اله الا الله نمیشه. لا اله الا الله و هر آنچه که نتیجه ایمان به غیب عالم هست، نتیجه فکر کردن، نتیجه دائما فکر کردن، یعنی فعل فکر کردن به صورت مضارع و دائمی و استمراری در وجود انسان رخ دادن هست، وگرنه در حالتهای دیگه بعضی موقعها خلاصه هر کسی فکری هم میکنه، هر کسی عقلی هم به خرج میده و از عقلش استفاده میکنه. عاقل به کسی نمیگن که یه موقعهای استفاده کنه، یه موقعهایی و بلکه بیشتر موقع ها استفاده نکنه. خدا حفظ کنه استاد الهی قمشه‌ای، آی دکتر حسین الهی قمشه‌ای یه جایی مثالی میزدن، گفتن آقا هر کسی ممکنه یه موقعی یه کلام موزونی به زبانش به اصطلاح جاری بشه و یه حرف منظومی بزنه، شاعر به کسی میگن که یه موقعی شعر نگه، یعنی اگر دست به قلم میبره ذوقش به جبلان برمیخیزه، زبانش به نظم و به شعر باز میشه، مگر بعضی موقع ها که داره کار دیگه میکنه. یعنی پایه و اساسش بر این اساس هست. عاقل هم کسی هستش که همیشه و بلکه حداقل اکثر اوقات مبتنی بر عقل حرف میزنه و کار رو انجام میده. یکی از نشانه های دیگر عاقل به همین واسطه این هستش که زیاده روی یا کم گذاشتن تو کارها نداره، همیشه سعی میکنه متعادل رفتار کنه، در این حالی که میتونه در واقع زیاده روی هم بکنه، یعنی از سر ناتوانه نیست، در این حالی که بعضی جاها ممکنه اگر که مثلا سهل انگاری بکنه، مثلا کم بذاره تو کار، راحت تر باشه، تلاش فوق‌العاده نکنه، راحت تر باشه. اما عاقل کسی هستش که همیشه متعادل رفتار میکنه، هم به اندازه تلاش میکنه، هم به اندازه استراحت میکنه، هم به اندازه تفریح میکنه، هم به اندازه کار میکنه، هم به اندازه وقت برای پرورش جسمش قرار میده و سلامت جسمش قرار میده، هم به اندازه وقت برای سلامت و پرورش جانش و روحش و قلبش میگذاره. اینا نکته‌های بسیار مهمی هستش و خیلی موقع ما توجه کافی بهش نمی کنیم، هم در مورد خودمون هم در مورد کسایی که میخوایم بیشترین وقتمون رو باهاشون بگذرونیم. خوش به حال اونایی که هم خودشون تمرین عقلی میکنن، هم همه حواسشون جمع هستش که دوروبرشون عقلترین افراد کیا هستن، بیشتر وقتشون رو با اونا میگذرونن، که این خودش یکی از تمرینای مهم عقل شدنه. چون آدم به رنگ و بوی و عطر خوش یا خدا نکرده ناخوش کسایی بیشتر در میاد که بیشترین وقت رو با اونها میگذرونه، ظاهر و باطنش بیشتر با اونها مشغول هست. خدا حافظمون باشه به برکت سلامی که به جان هم دیگه.
همه کارا تو اینترنتی انجام بده. بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم. چک و چونشو بزنم. از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین با سلام و نصب کن. هم آنلاین خرید کن، هم با فروشنده گپ بزن و سوالات ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی، اون وقت خرید کن. با سلام و نصب کن.
ببین منو. لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخشای متنوع برنامه ها، کلیپ و گزارش های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
اطلاعات
به گردش
آخر حساب عددی
1 بکنم 1.76
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. با گزارشگران،
با گزارشگران،
با گزارشگران همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدین. امشب در اولین بخش با گزارشگران همراه من سمیه رنجکش سری بزنیم به یکی از خیابونهای شهرمون و از افطاری ساده بگیم. صدای اذان به گوش میرسه. حالا هوای افطار تو خیابون یا مسجد حسی از جنس آرامش و انس و ایجاد میکنه. لبخندهایی که در این میون رد و بدل میشه نشونی از همدلی. هر کدوم از ما سعی میکنیم که در ماه مبارک رمضان قبل از اذان مغرب به اون مقصدمون رسیده باشیم. اگه قراره که شروع کاریمون شروع کاری شیفت شب باشه، قبل از اذان تو اون محل باشیم. یا اگه که شیفت کارمون تموم شده و راهی خونه ایم، حتما تا اذان مغرب به خونه رسیده باشیم. اما به هر دلیلی یا به هر شرایطی ممکنه که تو خیابون باشیم و صدای اذان که به گوش میرسه ما هنوز به مقصد نرسیده باشیم. اینجاست که به حرمت این ماه عزیز هستن عزیزانی که یه سفره افطاری ساده ای رو برپا کردن تا روزدارایی که تو خیابونن اونجا افطار کنن.
ساده است ولی برکتش خیلی بیشتره.
صفا و صمیمیتی که اینجا حاکم هست هیچ وقت سر سفره‌های تجملاتی حاکم نیستش.
طبقه خود مردم هستن، این سفره رو همکاری میکنن، میندازن و بقیه هم میان استفاده میکنن.
حدود 800 تا درست کرده بودیم که خدمت جماعت بدیم.
ما خودمون هم هر وقت مراسم افطاری میگیریم سعی میکنیم که ساده برگزار کنیم، همیشه هم افطاری تو منزلمون داشته باشیم و دوره هم باشیم.
آقا میفهمن که ولو به شربت منما، یعنی یه آب بدید، دقت کردید؟ یعنی افطاری ساده رو آقا رسول اکرم اشاره کردن.
میگن به منی خونت، میگن هر کیو راه میدن، نگه دست خالی هم باشی بهتون جا یه جا میدن. منو دلتنگی و غصه، منو خستگی راه، با هم به دستات خیره میمونیم. همین امشب همه با هم
اینجا کار میکنیم، همه هم روزه، روزه هم باز نشردیم.
با اینکه خسته هستن الان اومدن با دل جون، بدونی که خستگی به تن را بزن، همه اومدن اینجا کار میکنن. شاید تا ساعت 9 نیم هم کسی افطار نکنه اینجا. بازم اگر اضافه بیاد بچه خودشو میخورن، وگرنه تا آخری قطره حلیم میدن دست را تو صف وایسادن.
ما دست اول ماه مبارک شروع کردیم و تا آخر ماه مبارک هم ادامه داریم. که اینجا حلیم هستش، سبزی پنیر هستش، خورما هستش، چای شیرین برای افطارشون هستش و شب دهم و شب چهاردهم که یک مناسبت های داره و احیاد، ما اینا رو برنامه ریزی کردیم. اینشالا اون شبها رو برنج اینجا توضیح کنیم.
در بخش دوم با گزارشگران همراه بشیم با عباس سنجری در نمایشگاه قرآن. تماشای نور در قاب کلمات، جایی برای دیدن تازه‌های نشر هنرهای قرآنی و شنیدن سخن از دل آیات قرآن.
یا لطیف، با نام تو آغاز میکنم که نام و یادت آرام بخش دلهاست. از محل 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم واقع در مصلای بزرگ امام راحل با شما صحبت میکنم. در این مجال میخوام گفتگوی داشته باشم با یکی از بازدید کنندگان محترم این نمایشگاه، جناب آقای دکتر حسین فرجی.
خب نمایشگاه معمولا، هر نمایشگاهی معمولا اساره و خلاصه ای از فعالیت های دستندرکاران موضوع نمایشگاه هست. نمایشگاه قرآن هم به تبع خودش تمام کسانی که در حوزه قرآن و فعالیت های قرآنی و وابسته به فعالیت های قرآنی فعالیتی دارم، زحماتی میکشن، در این نمایشگاه حضور پیدا میکنن و خلاصه ای از فعالیت های سالیانه خودشون رو عرضه میکنن. به علاوه سعی میکنن غیر از اینکه خلاصه ای از فعالیت ها رو عرضه میکنن، چکیده ای از فعالیت ها رو هم به منصه ظهور بگذارن و توی نمایشگاه همون رو هم ارائه بکنن به بازدید کنندگان. و این خیلی خوب هست برای معرفی سازمان‌های مردم نهاد و مؤسساتی که خودجوش به طور جهادی دارن فعالیت میکنن در زمینه فرهنگی قرآنی، سبک زندگی قرآنی، سبک ازدواج قرآنی فعالیت میکنن. این نمایشگاه فرصت خوبی است برای بازدید کنندگان و برای کسانی که دست اندر کار هستن و فعالیت‌هایی در این زمینه‌ها دارن.
زیباترین غرفه‌ای که دیدید کدوم بوده؟
ببینید واقعا سخته بخوایم بین این غرفه‌هایی که الان تو نمایشگاه هست بخوایم بینشون زیباترین غرفه رو ما انتخاب بکنیم، ولی من به نظرم آمد که قشنگترین غرفه‌ای که به نظر من رسید، شاید این علاقه شخصی من باشه و نگاه شخصی من، ولی قشنگترین غرفه به نظر من غرفه فرزند آوری و فرزند پروری بود که در همین بخش خانواده بود.
بله، من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، انشاءالله که موفق باشم.
در بخش آخر با گزارشگران میخوایم از صحبت کردن بگیم. نگاه نوید دانشور رو خواهیم داشت از یک مقاله درباره این موضوع.
How to really talk to another person. چگونه باید واقعا با شخص دیگری طرف صحبت شد؟ سلام به تو شنونده حواس جمع. لابد تا به حال شما هم دقت کردین که در بعضی مواقع پیش میاد آدم با افرادی روبرو میشه در جایگاه‌های عمومی و به هر حال یه موضوع صحبتی پیش کشیده میشه، همه هم که ماشاءالله صاحب نظر، همه مدعی اطلاعات و میخوام مطالبی رو صحبت کنن، گاهگداری ما رو هم به صحبت دعوت میکنن. نویسنده میگه در صحبت‌هایی که شما محفلش رو تعیین نکردین و مخاطبان مخاطبان اتفاقی هستن، بهترین نحوه برخورد شما چی میتونه باشه؟ چه کار میتونید بکنید که هم تأثیر منفی نپذیرید، هم تأثیر منفی نگذارید؟ مالکوم باید، نویسنده این مقاله، 7 روش رو توصیه میکنه و میگه با این 7 روش ما میتونیم بهترین تأثیر رو ایجاد کنیم برای مخاطبانی که یک دفعه با اونها روبرو میشیم بدون آمادگی قبلی. در درجه اول نویسنده اشاره میکنه که Listen with an inner ear. میگه سعی کنید با یک گوش باطنی صحبت‌های مخاطب رو بشنوید. به جای اینکه فقط کلمات و واژه‌ها رو بشنوین، تشخیص بدین دقیقاً منظور باطنی مخاطب چیه؟ نیازش برای صحبت کردن چیه؟ دومین مورد نمبر 2 اشاره میکنه که موقع شنیدن صحبت دیگران به محتوای صحبتشون دقت کنید، نه به آنچه در ذهن شما میگذره. یعنی فقط آماده نباشیم که حرفای خودمون رو بگیم. نمبر 3 میگه این خیلی مهمه که بدونیم دقیقاً کجاها باید شنونده باشیم و کجا باید صحبت کنیم. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. این جزء ضرب المثل‌های قدیمی خودمونه. نمبر 4 مواجهه با صحبت دیگران هیچ پیش‌فرضی در ذهنتون ایجاد نکنید. بعضی موقع ما در نظر میگیریم طرف چیزی که میخواد بگه مثلا منظورش اینه، در حالی که بعدا متوجه میشیم بابا اصلا مورد دیگه یا میخواسته اشاره کنه. پس بدون پیش‌فرض‌ها صحبت‌های مخاطب رو پذیرا باشید. نمبر 5 میگه به مخاطبتون بگین که منظور دقیقاً چیه. میشه هدفت رو از این صحبت بگی. و مورد ششم و مورد خیلی مهم، قبل از اینکه صحبت رو با مخاطب یا مخاطبانتون شروع کنین، همیشه always از خودتون بپرسین اون پیغامی که دقیقاً مورد نیاز این طرف صحبت منه دقیقاً چیه. و مورد آخری، یعنی هفتمین مورد، به یاد داشته باشید که این ارتباط یا کامیونیکیشن یک موقعیت حاضره که میتونه برای تو و مخاطبت فرصتی را ایجاد کنه. بهتره همینجوری هدر نشه. در کل من بعد از خوندن این مقاله به این دقت کردم که چقدر شنیدن برتر از صحبت کردنه. اینکه ما به هموطنمون، هم صحبتمون، هم سفرمون، هم کارمون، هر کسی که با ما روبرو میشه فرصت صحبت بدیم و با صبوری بشنویم. شنونده بودن فقط کمک کردن به مخاطب ما نیست، کمک میکنه که خودمون نیز تفکر بیشتری داشته باشیم و صحبت نکنیم مگر مواقعی که صحبت ما تأثیر بسیار بالایی داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.